بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب خدمت سروران و حضار گرامی، خانم ها و آقایان. با سلسله جلسات شبهات فاطمیه در جلسه پنجم خدمتتون هستم. در ابتدای جلسه جهت عرض تسلیت به محضر مقدس و مبارک مولامون امام عصر ارواحنا له الفدا، دعای فرج و سلامتی اون حضرت رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در جلسات گذشته خدمت سروران خودم عرض کردم که مسئله شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها مسئله است بسیار مهم و حساس، چرا که با بررسی اون و اثبات شهادت خط بطلان بر مکتب سقیفه کشیده خواهد شد. از همین روز که مخالفین شیعه به دنبال اون هستند که در اصل این قضیه تشکیک ایجاد کنند و به هر نحوی که می توانند این قضیه رو انکار کنند. برای ادعای باطل خودشون دلایلی رو مطرح می کنند، من جمله این که مدعی می شند بین امیر المؤمنین علیه السلام و خلفا رابطه دوستانه ای برقرار بوده. طبیعتاً چنین رابطه دوستانه ای منافات داره با پذیرش شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. برای اینکه رابطه دوستانه رو تصویر کنند دلایلی رو مطرح می کنند که هر یک از اونها رو در جلسات گذشته طرح کردیم و پاسخش رو ارائه کردیم. در این جلسه به یک مورد از این موارد اشاره می کنیم و باقی مباحث رو پی می گیریم. مدعی میشند که شهادت فاطمه زهرا دروغ است. چرا؟ چون رابطه دوستانه ای بین امیر المؤمنین و خلفا برقراره. چرا رابطه دوستانه ای برقراره؟ زیرا که میبینیم امیر المؤمنین علیه السلام از خلفا تمجید کردند. آیا میشود شما از قاتل همسرتون تمجید کنید؟ امکان نداره. این متن شبه است. وقتی میپرسیم کجا علی ابن ابی طالب تمجید کرده است، نهج البلاغه رو به ما نشون میدند. نهج البلاغه خطبه 228 میگویند علی ابن ابی طالب در این خطبه فرموده است که خداوند پاداش آزمایش فلانی را بدهد، کجیها را راست کرد، دردها را درمان نمود، سنت پیامبر را به پا داشت، فتنه و شورش را از سر گذراند، با جامعی پاک و با عیبی اندک از دنیا رفت، خیر زمامداری را دریافت و از شر زمامداری پیشی گرفت، طاعت خدا به جا آورد، حق تقوای الهی را رعایت نمود، کوچ کرد و مردم را در راه‌های گوناگون رها کرد که گمراه در آن راه نیابد و راه یافته بر یقین نماند. میگویند این خطبه درباره عمر ابن خطاب است، یعنی خلیفه دوم از زبان علی ابن ابی طالب مورد تمجید قرار گرفته است. در کلیپ آینده به این شبهه پاسخ خواهیم داد انشاءالله. در پاسخ به این شبهه باید به نکاتی توجه بکنیم. نکته اول این که در این خطبه هرگز اسم خلیفه دوم نیامده. عبارتی که در خطبه میخوانیم اینه: لله بلاء و فلانن، خدا پاداش آزمایش فلانی رو بدهد. یه دعای خیر است برای فلانی. این فلانی چه کسی است؟ معلوم نیست. درست برخی از مترجمین نهج البلاغه با اینکه شیعه هستند فلان رو به عمر ابن خطاب ترجمه کرده اند، اما این کار اونها کاریست بدون دلیل کافی. نکته دوم، برخی از محققین بر این عقیده هستند که فلان اشاره به سلمان داره. چرا؟ جناب مترجم محترم نهج البلاغه جناب آقای علی دشتی معتقد است که نسخه ای از نهج البلاغه را دیده که این نسخه مربوط به دختر سید رضی است، مؤلف نهج البلاغه سید رضی است، جمع آوری کننده نهج البلاغه سید رضی است. این نسخه توسط دختر سید رضی تألیف شده. در این نسخه زیر کلمه فلان سلمان نوشته شده بوده. خب اگر این نسخه که بسیار به مؤلفش نزدیکه و توسط دختر مؤلف در همون قرن چهارم ثبت شده، این نسخه بخواد ملاک قضاوت ما قرار بگیره، دیگه این خطبه هیچ ارتباطی با خلیفه دوم نداره، بلکه مدح سلمان است. نکته سوم، میدانید که یکی از شراح بزرگ نهج البلاغه شخصی است به نام ابن ابوالحدید. ابن ابوالحدید خود سنی مذهبه ولی 20 جلد در شرح نهج البلاغه کتاب نوشته. با اینکه سنی است و سنی متعصبی هم هست، در جای خودش اثبات خواهیم کرد که بسیار متعصبه، گاهی اوقات بر شیعه اهانت‌هایی روا داشته و گاهی به دفاع از خلفا پرداخته و سینه چاکی کرده است برای خلفای سگانه خودش. اما وقتی گاهی اوقات مطالبی رو با صداقت نقل میکنه، قابل توجه هستش. از جمله مطالبی که نقل کرده راجع به این خطبه اینگونه گفته. گفته که من از استادم ابو جعفر نقیب پرسیدم جناب استاد، آیا این فلان که در این خطبه توسط علی ابن ابی طالب ایراد شده عمر ابن خطابه؟ استاد من گفت بله، عمر است. بهش گفتم که من یعنی این که علی ابن ابی طالب داره از خلیفه دوم تمجید میکنه، او رو مدح و ثنا میکنه؟ استادم گفت بله. بعد استادم یه جمله ای گفت، گفت آقای ابن ابوالحدید، شیعیان ولی معتقدند که این جمله ای که از علی ابن ابی طالب راجع به خلیفه دوم آمده است، تقیتن بوده برای بهبودی حال اصحاب خودش بوده است. عبارتش رو من بخونم. میگه اما الامامیه فیقولون ان ذلک من التقیه و استصلاح اصحابه. شیعیان معتقدن علی این خطبه را از روی تقیه درباره خلیفه دوم خوانده است و به منظور بهبودی حال اصحابش، چون میدیده که در بین اصحابش که قرار است با اونها به جنگ برود، یه عده‌ای هستند که طرفدار خلفای سابقند و میخواهند با یک سری حرف‌های تفرقه افکنانه با یک سری حرف‌های تفرقه افکنانه بین علی ابن ابی طالب و این افراد از لشکر او رو شکراب کنند. در نتیجه لشکر او دو دسته بشه و در برابر لشکر معاویه و دیگران شکست بخوره. علی ابن ابی طالب برای اینکه این آشوب رو بخواباند و فعلا کسی نتونه با احساسات این عده از طرفداران خلفای سابق بازی بکنه، این خطبه رو تقیتن فرموده. این جمله ایست که ابو جعفر نقیب استاد ابن ابوالحدید گفته و ابن ابوالحدید در شرح کتاب نهج البلاغه جلد 12 صفحه 4 این عبارت رو گزارش کرده. نکته چهارم، میپرسیم عبارتی که شما میخونید از کدام کتابه؟ میگن از نهج البلاغه. در پاسخ بگذارید یک پاسخ فنی ارائه کنیم. در پاسخشون میگیم آیا نهج البلاغه سند داره؟ خواهند گفت نه. مرحوم سید رضی از آنجایی که به دنبال نقل عبارات بلیغ امیرالمؤمنین بوده، کتابی حدیثی ننوشته که بخواهد سند احادیث رو هم نقل بکنه و در کتاب خودش ذکر کنه، بلکه یک کتاب ادبی نوشته. البته چون این کتاب ادبی از زبان درربار امیرالمؤمنین صادر شده، کلماتش همه حکمت است و نور، بنابراین بسیار مورد استفاده قرار گرفته و میگیره و بسیار مورد اعتناست بین شیعیان و اهل سنت. اما این به این معنا نیست که احادیث نهج البلاغه سند داره. شما نگاه کنید نهج البلاغه هایی که در منزلتون هست، هرگز برای احادیث، خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه هیچ سندی رو نمی بینید. البته بعضی از محققین در سالهای اخیر کتاب هایی نوشته اند و اسناد خطب، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه رو استخراج کردند. اما به خودی خود نهج البلاغه یک کتابی است که کلمات امیرالمؤمنین رو به صورت مرسل، یعنی بدون سند، نقل کرده. اگر چنینه، در هر استدلالی اگر قرار است مخالفین ما برای ما حدیث بخوانند، باید اول سند حدیث را بخوانند و صحت این سند رو به اثبات برسونند. به اصطلاح میگن باید اول تصحیح سندی کنند. شما دارید از کتابی برای ما دلیل می آورید و بر ضد ما استدلال می کنید که نمی توانید ابتدا سندش رو تصحیح کنید. این نکته چهار. نکته پنجم، کسانی که به دنبال پیدا کردن اسناد نهج البلاغه بوده اند، گرچه در این تلاش خودشون موفق بوده اند و توانسته اند سند، بلکه اسناد متعددی برای خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه پیدا بکنند، اما و صد اما که برای این خطبه به خصوص، یعنی خطبه 228 نهج البلاغه، نتوانستند هیچ سند معتبری ارائه کنند. نکته ششم این که وقتی این عبارت لله بلاء فلانن که در خطبه 228 آمده، فلقد اقام فلقد قوم العود و داول امد و اقام السنه و خلف الفتنه رو جستجو میکنیم، سرخطش رو در کتاب تاریخ طبری پیدا میکنیم. تاریخ طبری یکی از مشهورترین کتابهای تاریخی اهل سنته، یعنی یک کتاب غیر شیعی است. میبینیم در این کتاب در حوادث سال 23 هجری، سالی که خلیفه دوم از دنیا رفته، چنین عبارتی را دخترکی به نام ابنت و ابی حسمه نقل کرده. دختری است به نام ابنت و ابی حسمه، دختر ابی حسمه. این دخترک در خیابانها حرکت می کرده، گریه می کرده و می گفته وا امراه، اقام العود و ابرع العمد، امات الفتن و احیا السنن. دقیقا عبارات نهج البلاغه است با اندک تغییر مختصر. جالب است که در ادامه همین خطبه نهج البلاغه، خطبه 228، می خوانیم ذهب نقی الثوب قلیل العیب. در این نقل طبری هم می خوانیم خرج نقی الثوب بریئا من العیب. می بینید که چقدر عبارات نزدیک به هم و مشابهه. این عباراتی بوده است که دخترکی در خیابانها در روزگار مرگ خلیفه دوم می‌خوانده و گریه می‌کرده. مغیرت ابن شعبه که از همپالکی‌های خلیفه دومه و از کسانی است که در جریان هجوم به خانه وحی شرکت داشته و حضور فعالی هم داشته، او در همین نقل طبری اینطور میگه وقتی عمر از دنیا رفت، من رفتم پیش علی ابن ابی طالب. دوست داشتم از علی راجع به عمر چیزی بشنوم. امیرالمؤمنین استهمام کرده بودند، آمدن بیرون، حوله ای دور خودشون پیچیده بودند. در این حالت وقتی چشمشون به من افتاد، همون عباراتی را که اون دخترک در کوچه ها میخاند و گریه میکرد خواندند، مشابه اونها. فرمودن لقد ذهب بخیرها و نجا من شرها، یعنی عباراتی که در ادامه خطبه 228 ما مشاهده میکنیم. خب اینو داشته باشید. بعد خود مغیرت ابن شعبه میگوید به خدا قسم کلماتی که اون دخترک در کوچه میگفت و گریه میکرد سخنان خودش نبود، به او گفته بودند این سخنان را بگو. اما والله ما قالت ولکن قولت. این رو در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 285 میتونید ملاحظه کنید. گرچه مغیرت ابن شعبه نمیگه دخترک از چه کسی این حرف رو شنیده، اما تصریح میکنه که اینها حرفهای خودش نبوده، یعنی یک نمایش سیاسی بوده، میخواستند بگوین مردم حتی خردسالان در فوت خلیفه غمگین و ناراحتند. و جمله ای رو که از علی ابن ابی طالب نقل میکنه فقط دو جمله است: لقد ذهب بخیرها و نجا من شرها. خلیفه از دنیا رفت در حالی که خیر خلافت را نصیب برد و از شرش نجات پیدا کرد. ما امروزه میبینیم در نهج البلاغه کلمات اون دخترک به اضافه این دو جمله همه به هم چسبیده و یک جمله و یک خطبه کامل شده، و برخی میخواهند نسبتش بدن به خلیفه دوم، بگویند امیرالمؤمنین این رو راجع به خلیفه دوم فرموده. چنین انتصابی هرگز قابل پذیرش نیست. اولا این عبارات رو طبری نقل کرده، ثانیا دخترکی گفته، ثالثا مغیرت ابن شعبه گفته است که اینها رو به او گفتند که بگوید، خودش نگفته. و رابعا این چه ربطی به علی ابن ابی طالب داره؟ تنها چیزی که باقی میمونه این است که چرا امیرالمؤمنین راجع به خلیفه دوم چنین فرموده که لقد ذهب بخیرها و نجا من شرها، از خیر خلافت بهره برد و از شرش نجات پیدا کرد. چرا گفته؟ پاسخش روشنه، چون مغیرت ابن شعبه خودش میگه من آمدم در روزی که عمر را دفن کردند پیش علی تا از علی بشنوم راجع به خلیفه چه میگوید. اینو داشته باشید. و نکته دومی رو هم اضافه کنید که این مغیرت ابن شعبه از همپالکی های اوست، از زمامداران و از استانداران خلیفه است. بنابراین خیلی خیلی جا داره که امیرالمؤمنین در برابر او تقیه کنند و سخنی بگویند که او میپسنده و شرایط رو از آن چیزی که هست برای خودشون تلختر و سختتر نکنند. در نقل دیگری که ابن عساکر صاحب کتاب تاریخ مدینه تو دمشق نقل کرده در جلد 44 صفحه 457 همین عباراتی که دخترک می گفته آمده است، با این تفاوت که وقتی مغیرت ابن شعبه پیش امیرالمومنین علیه السلام میاد، حضرت وقتی کلمات این دخترک رو می شنوند خودشون می فرمایند والله ما قالت ولکنها قولت. به خدا قسم این دخترک این سخنان رو نمیگه، به او گفته اند که بگه. ببینید، بنابر نقل ابن عساکر امیرالمومنین علیه السلام نه تنها این عباراتی که دخترک در تمجید خلیفه دوم گفته است رو تأیید نمی کنند، بلکه به نحوی انکار می کنند و می گویند که این حرفها رو تو دهن این دخترک بیچاره گذاشتن تا تبلیغ سیاسی کنند. این خود نمونه دیگری است برای این که این سخن انتسابش به امیرالمؤمنین صحیح نیست. و نکته دوم این که در نقل ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق عبارت لقد ذهب به خیرها و نجا من شرها دیده نمیشه، هیچ رد پایی از این عبارت نیست. بنابراین امیرالمؤمنین چنین عبارتی رو نفرمودن، بلکه برعکس این عبارت رو دخترک در ادامه کلماتش گفته است. بعد از اینکه تمجید کرده این دو جمله رو هم او گفته. بنابراین معلوم میشه که طبری در این نقل صداقت به خرج نداده و دو جمله از کلمات دخترک رو جدا کرده و به امیرالمؤمنین منتسب کرده. و نکته آخری که در پاسخ به این شبهه باقی میمونه این است که چرا شما به یک خطبه مجمل مبهم که اولا سند نداره، ثانیا عبارت فلان درش آمده و اسم خلیفه درش تصریح نشده، ثالثا مربوط به کلمات دخترکی است که در تاریخ طبری و تاریخ مدینه دمشق به نام ابنت و ابی حسمه معرفی شده، چرا چنین کلماتی رو به امیرالمؤمنین منتسب میکنید و میخواهید علی ابن ابی طالب رو سناگوی خلیفه دوم قرار بدید ولی تعداد زیادی از خطب و نامه های امیرالمؤمنین رو نادیده میگیرید و هرگز به اونها توجه نمی کنید؟ در این خطبه ها و نامه ها امیرالمؤمنین به صراحت با روشنی و شفافیت نظر خودشون رو راجع به خلفای قبل از خودشون بیان کرده اند. چرا شما خطبه سوم نهج البلاغه رو نمی خونید؟ در خطبه سوم نهج البلاغه امیرالمؤمنین به روشنی راجع به خلیفه اول، دوم و سوم اظهار نظر کرده اند و فرموده اند که اینها چه کسانی بودند، فرموده اند که در دوران حکومت اونها چه مصیبت هایی بر سر اون حضرت ریخت و حضرت صبر کردند. عبارت معروفی که همه شنیده اید که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع در همین خطبه سوم نهج البلاغه آمده است. صبر کردم در دوران خلافت این سه نفر در حالی که در چشمم تیر بود و در گلویم تیغ. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، استخوان در گلو و خار در چشم. خودشون در ادامه در ارتباط با خلیفه دوم می‌فرمایند فسیرها فی حوزة خشناء یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر الاثار فیها و الاعتذار منها. خلیفه اول حکومت رو به دست کسی سپرد که روحیه ای خشن داشت، کسی که سخنش درشت بود، همراهی با او سخت و دشوار بود، با لغزش های فراوان و عذرخواهی های بسیار حکومتش را به پیش می برد. بعد می فرمایند همراهی با حکومت او مانند سواری با شتری سرکش بود که اگر سوار مهار اون رو بکشه بینی شتر مجروح میشه و اگر به حال خودش رها بکنه این شتر رو، سوارش رو بر زمین میزنه و به هلاکت میرسونه. بعد میفرمایند فمنی الناس لعمر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض، در دوران حکومت او به خدا سوگند مردم گرفتار خطا، ناآرامی، تبدل رأی و کجروی شده بودند. بعد میفرمایند فصبرت على طول المده و شدت المحنه، من در تمام این دوران طولانی و مهنتزای سنگین صبر کردم و در برابر این همه ظلم ناچار به صبوری و پایداری شدم. سوال ما اینه که چرا این خطبه رو نمی‌بینید و به اون عبارات متشابه مجمل پناه میبرید؟ چرا خطبه ششم نهج البلاغه رو نمیبینید که حضرت فرمود والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا، به خدا قسم حق منو ربودند از آن زمانی که پیامبر از دنیا رفت منو از حق خودم دور کردند تا به امروز که دیگران بر من چیره شده اند. چرا در نهج البلاغه خطبه دوم رو نمیخوانید که فرمود الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله؟ امروز که علی بر مسند حکومت نشسته است، حق به جایگاه خودش برگشت. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این که من بر مسند حکومت و خلافت رسول الله بنشینم، حق از بین رفته بود، پایمال شده بود و باطل زمامدار امور بود. چرا نامه 36 نهج البلاغه رو نمیخوانید که فرمود انهم قد اجمعوا على حربی که اجماعهم على حرب رسول الله قبلی فجزت قریشا عن الجوازی فقد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان ابن عمی؟ قریش همه دست به دست هم دادند، به جنگ من آمدند، همان گونه که به جنگ رسول خدا رفتند. رابطه نسبی که بین من و پیامبر برقرار بود رو از بین بردند و حکومت رسول خدا را که باید به من می رسید از من سلب کردند. سلبونی سلطان ابن امی. ببینید کار کسانی که چنین شبهاتی مطرح می کنند کار همان کسانی است که قرآن اونها رو بیمار دل معرفی کرده است. قرآن میگوید یه عده هستند به آیات متشابه قرآن پناه میبرند و محکمات رو نادیده میگیرند. این افراد میخواهند با متشابهات قرآن فتنه انگیزی کنند. با فتنه انگیزیشون هم محکمات رو پایمال میکنند، هم حق رو از بین میبرند و فقط با متشابهات کار خودشون رو پیش میبرند. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کسانی که در دلشون بیماری و کجی و انحرافه دنبال متشابهات راه میفتن تا فتنه انگیزی بکنن، تا این متشابهات رو بتوانن به نفع خودشون و با سلیقه خودشون تفسیر کنند. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب دقیقا همین اتفاق در این قضیه هم افتاده. محکمات نهج البلاغه خطبه دوم، سوم، ششم و نامه 36 نهج البلاغه است که خدمتتون خوندم. متشابه نهج البلاغه خطبه 228. خطبه ای که می توانیم راجع به سلمان بدانیم. خطبه ای که اگر قرار است راجع به خلیفه دوم باشه سندش کو، سندش رو بیارید. کلامی که مال دخترکی است رو چرا به امیرالمؤمنین منتسب می کنید و میگویید حتما امیرالمؤمنین راجع به خلیفه دوم گفته است؟ دخترک راجع به خلیفه دوم گفته، چرا امیرالمؤمنین هم باید این جملات رو گفته باشد و راجع به خلیفه دوم هم گفته باشد؟ اصلا اگر امیرالمؤمنین هم گفته باشد چرا لزوما باید مخاطبش خلیفه دوم باشه؟ چون اون دخترک ابنت و ابی حثمه راجع به خلیفه دوم سخن گفته، پس این سخنان امیرالمؤمنین هم راجع به خلیفه دوم است. ببینید همه اینها حرف بی حسابه. همه اینها باعث میشه که این خطبه به عنوان استدلال یک استدلال متشابه و نادرست باشه. ولی در این حال میبینیم که برای اینکه به اون اهداف شوم خودشون دست پیدا بکنند حاضرن که این متشابه رو دلیل قرار بدند و این محکمات نهج البلاغه رو پشت سرشون بیندازند. تا اینجا موضوع رابطه حسنه بین امیرالمؤمنین و خلفا به پایان میرسه. از این به بعد راجع به موضوع دیگری باید صحبت بکنیم. کسانی که به دنبال این هستند که شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را انکار بکنند به اوصافی از امیرالمؤمنین اشاره می کنند و این اوصاف رو مبنا قرار می دند تا بر طبق اون اصل شهادت رو انکار کنند. اینها می گند شما شیعه معتقدید که علی ابن ابی طالب شجاع بوده، علی ابن ابی طالب غیرتمند بوده، حاضر نیستید بگی علی شخصی ترسو بوده، حاضر نیستید بگید علی غیرت نداشته. اگر چنینه، چگونه ممکن است شخصی که شجاعه، چگونه ممکن است شخصی که غیرتمنده اجازه بده دشمنان به همسرش حمله کنند و او هیچ دفاعی از همسر خودش نکنه؟ یا بگویید فاطمه زهرا بهش حمله نشده و به شهادت نرسیده، یا بگید علی ابن ابی طالب شجاع نیست یا نعوذ بالله بی غیرته. این متن شبهه مخالفین شیعه است. در پاسخ باید به چند نکته مهم توجه کنیم. ابتدا به یک پاسخ نقضی اشاره می کنم. خوب دقت بفرمایید. میگیم نگاه کنید، شما مخالفین شیعه برای اینکه شهادت فاطمه زهرا رو انکار کنید، غیرت و شجاعت امیرالمؤمنین رو مبنای استدلال خودتون قرار دادید. آیا شما قبول دارید پیامبر خدا شجاع بوده؟ باید بگن بله، نمیتونن بگن پیامبر ترسو بوده، نعوذ بالله. آیا قبول دارید که رسول خدا غیرتمند بوده؟ باید بگن بله، نمیتونن بگن بی غیرت بوده از رسول خدا، نعوذ بالله. خب اگر رسول خدا شجاع بوده، اگر رسول خدا غیرتمند بوده، چرا در برابر مهاجمین و مشرکینی که به زنان مظلوم و بیپناه مسلمان در مکه حمله می کردند هیچ دفاعی نکرده؟ تاریخ شیعه و سنی گزارش کرده است که ابو سفیان ها و ابو جهل ها زنان مسلمان رو می گرفتند، بیرون شهر مکه می بردند، بر روی ریگزارهای داغ مکه می خوابانیدند، بدن اونها رو عریان می کردند و اونها رو تحت سخت‌ترین شکنجه ها قرار می دادند به جرم اینکه مسلمان شدند. پیامبر هم می دیدند اما هیچ چیز نمی گفتند. در برابر چشمان پیامبر این شکنجه ها اتفاق می افتاد، ولی پیامبر از این زنان بی دفاع مظلوم هیچ دفاعی نمی کردند. چرا پیامبر دفاع نمی کردند؟ آیا پیامبر غیرت نداشتند، نعوذ بالله؟ آیا پیامبر به اندازه کافی شجاعت نداشتند، نعوذ بالله؟ نه. ببینید الاصابه ابن حجر عسقلانی که از کتابهای مهم اهل سنت در صحابه شناسی است، در جلد 8 صفحه 189 وقتی زندگی نامه سمیه مادر عمار یاسر رو نقل میکنه اینگونه میگه، میگه و کان ابو جهل طعن فی قبلها، ابو جهل با نیزه به شکم و زیر شکم سمیه میزد. این در حالی بود که پیامبر از کنار بدن نیمه جان او میگذشتند و کان رسول الله یمر رو بها، رسول الله هم از کنار بدن نیمه جان او میگذشتند و میدیدند او چگونه داره شکنجه میشه، ولی هرگز دست به شمشیر نبردند و هرگز از او دفاع نکردند. تنها چیزی که فرمودند این بود: صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، آل یاسر، خاندان یاسر، صبر کنید، وعدگاه من و شما بهشتی. شما سوال میکنید چرا علی ابن ابی طالب از همسرش دفاع نکرد؟ چرا وقتی بر سر همسر او ریختند او دست به شمشیر نبرد؟ به همون دلیلی که پیامبر دفاع نکرد و دست به شمشیر نبرد. شما میخواهید با این استدلال شهادت فاطمه زهرا رو انکار بکنید؟ آیا به ما اجازه میدید که شهادت سمیه رو انکار بکنیم یا نه؟ میگید شهادت سمیه از قطعیات تاریخه. اگر اسناد متعدد برای شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها ارائه بکنیم، شما می توانید با این استدلال به شجاعت و غیرت تمام این اسناد رو کنار بگذارید؟ هرگز این کار رو نمی توانید بکنید. همونطور که به ما اجازه نمیدید اسناد شهادت سمیه رو انکار کنیم و زیر پا بگذاریم. پس این یک پاسخ نقضی روشن. جالب است که بدانید همین سوالی که امروزه در فضاهای مجازی، در شبکه‌های ماهواره‌ای، در این ور و آن ور دنیا مطرح میشه که چرا علی بن ابی طالب دفاع نکرد، و این پاسخی که بر اساس عقل و منطق و بر اساس تاریخ خود اهل سنت بهشون دادیم، یک پاسخ نقضی روشن و شفاف، همین سوال و همین پاسخ 1300 سال پیش هم مطرح بوده. شخصی است به نام هیثم خدمت امام رضا علیه السلام رسیده و سوال کرده که یبن رسول الله، چرا جد شما علی ابن ابی طالب دفاع نکرد، دست به شمشیر نبرد، با دشمنان خودش نجنگید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند به همون دلیلی که رسول خدا نجنگید. جد ما علی به سرور رسولان، رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا کرد. پیامبر اکرم بعد از نبوتشون 13 سال در مکه بودند، 19 ماه در مدینه بودند، و در این مدت 13 سال و 19 ماه اول ورودشون به مدینه با مشرکین جهاد نکردند، دست به شمشیر نبردند. بعد از 19 ماه که در مدینه بودند، تازه اولین جهاد پیامبر یعنی جنگ بدر اتفاق افتاد. آیا پیامبر اشتباه کرد که با مشرکین نجنگید؟ جد ما علی ابن ابی طالب هم به همان دلیلی که پیامبر نجنگید، دست به شمشیر نبرد و از مهاجمین و مهاجمین رو از خانه خودش دور نکرد. بریم سراغ پاسخ دوم. پاسخ دوم اینه که برای ما توضیح بدید شجاعت به چه معناست. شما که میگویید علی ابن ابی طالب شجاع است و شجاعت اقتضا میکنه که دست به شمشیر ببره و از همسرش دفاع بکنه، به ما بگید شجاعت به چه معناست. آیا شجاعت به این است که هر کسی به شما تعرض کرد، به شما ظلمی کرد، یا به بستگان و نزدیکان شما تعرضی داشت یا ظلمی داشت، شما در لحظه اقدام مقابله به مثل بکنید، در لحظه دست به شمشیر ببرید، با او درگیر بشید، یا نه شجاعت معنای دیگه ای داره؟ شجاعت به این معناست که شما در برابر ظلم یا در برابر تعرض دیگران اقدامی بکنید که در نهایت این اقدام به نفع شما تمام بشه، هرچند ممکنه در لحظه شما دست به هیچ اقدام مقابله به مثلی نبرید، هیچ اقدام انتقام جویانه ای در لحظه نداشته باشید. شجاعت به این است که شما عاقبت سنجی کنید، دوراندیشی کنید و بهترین گزینه رو انتخاب بکنید. گاهی اوقات بهترین گزینه صبره. اقدام در لحظه شاید در همون لحظه شما رو پیروز میدان بکنه، اما در نهایت گاهی اوقات شما بازنده خواهید بود. اگر شجاعت پس با اقدام در لحظه مترادف نیست، نمیتونید شجاعت امیرالمؤمنین رو دلیل و استدلال کنید برای رد شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در واقع اون چیزی که شما دارید به امیرالمؤمنین نسبت میدید شجاعت نیست، تهوره. تهور همینه. کسی که متهوره بلافاصله یه اقدام سریع و عجولانه میکنه. شاید این اقدام در نهایت به ضرر او تمام بشه، اما در لحظه او فعلا اقدام میکنه و مقابله به مثل داره. شجاعت با تهور فرق میکنه. تهور نشانه عقل نیست، اما شجاعت نشانه کمال عقله. امیرالمؤمنین متهور نیست که بخواهد در لحظه اقدام بکنه و شما منتظر مقابله به مثل هستید. نه، امیرالمؤمنین شجاعه، عاقبت اندیشه. در پاسخ دوم گفتیم که شجاعت به معنای آن است که شما اقدامی کنید که نتیجه این اقدام شما به نفع شما بشه. حالا این اقدام رو دیرتر یا زودتر انجام میدید، اما در نهایت شما برنده میدان هستید. شجاعت به معنای اقدام در لحظه نیست. ممکنه سوال کنند که علی ابن ابی طالب شجاع است. شما میگید صبر کرده، صبر هم با شجاعت منافاتی نداره. چه نتیجه ای قرار بوده عائد علی ابن ابی طالب بشود که او صبر کرده؟ این فرد شجاع به امید چه چیزی صبر کرده و اقدام در لحظه نکرده؟ ما در پاسخ، در واقع سومین پاسخ این مسئله رو مطرح میکنیم. میگیم که ببینید، امیرالمومنین علیه السلام در شرایطی به سر میبردند که یارانشون اندک بودند. از اون طرف خلیفه وقت افراد زیادی رو پول داده بود و برای یک آشوب و یک کودتای داخلی آمادشون کرده بود. اگر امیرالمومنین علیه السلام میخواست با یک اقدام نظامی مسلحانه به جنگ دشمنان خودش بره، قاعدتا اصحاب او به کمک او میآمدند. یارانی همچون سلمان و مقداد و عمار و ابوذر میآمدند تا در راه مولای خودشون جانفشانی کنند و خلیفه و یاران او رو به زمین بکشند و از مسند خلافت دور کنند. در این درگیری یاران حضرت به شهادت می رسیدند. تعداد زیادی از اونها به خاک و خون می افتادند. درست است امیرالمؤمنین قتال العرب است، مرد جنگ است، شجاعی است که مردان جنگی پشت او را ندیده اند و زره او را هیچگاه درویه نساختند. اما علی ابن ابی طالب کسی است که خودش می تواند این کارا رو بکنه. آیا اصحابش هم می توانند جان سالم به در ببرند و در این منازعه جانشون حفظ بشه؟ خیر، اینطور نیست. هم تحلیل های عادی، تاریخی و عقلایی این رو به ما میگه و هم کلماتی که از خود امیرالمؤمنین در این رابطه به ما رسیده. امیرالمؤمنین علیه السلام رو به اصحاب خودشون فرمودن و در همون دوره تلخ و تاریک بعد از پیامبر که مخالفین اون حضرت حکومت رو غصب کرده بودند، به اصحابشون فرمودند به خدا قسم که اگر میخواستید با ابوبکر درگیر بشید و با او منازعه بکنید و او رو از منبر پیغمبر پایین بکشید، کار به جنگ میکشید و جنگ نتیجهش از بین رفتن شما بود، چرا که شما همچون نمک در غذا اندکید و همچون سرمه در چشم به راحتی از میان برداشته می شوید. این عبارت رو امیرالمؤمنین فرموده است و احتجاج تبرسی در جلد 1 صفحه 75 نقل کرده. می بینیم که با این جنگ، با این اقدام نظامی، با این مقابله در لحظه، یاران حضرت از دست می رفتند. حالا گیریم که امیرالمؤمنین به حکومت برسه، گیریم که آقا خلافت رو در دست بگیرد، خلافت ظاهریه رو تصاحب بکند، آیا بازوی اجرایی داره که کشور اسلامی رو اداره بکنه؟ آیا لازم نیست سلمانها، ابوذرها، مقدادها و عمارها بر شهرها و دیار این سرزمین پهناور مسلط بشن، استاندار و فرماندار این مناطق بشن؟ چه کسی باید در شبه جزیره استانداری استانهای مختلف حکومت امیرالمؤمنین رو به دست بگیره. آیا هیچگاه یک حاکم میتونه بدون بازوی اجرایی کافی حکومت بکنه؟ خیر. اگر حضرت درگیر میشدند و یاران خالصشون رو از دست میدادند، برای اون حضرت کی باقی میموند؟ جز همون مغیره و خالد ابن ولید و سعد ابن ابی وقاص ها؟ آیا می توانستند با این منافقین حکومت مورد رضایت پیغمبر که حکومت شایسته خودشون حکومت علوی است رو تحقق ببخشند؟ هرگز نمی توانستند. بنابراین حضرت صبوری کردند تا جان یارانشون حفظ بشه، و اگر اقدام در لحظه می کردند به حکومت دست پیدا می کردند، اما دیگه بازوی اجرایی برای اداره و ادامه این حکومت نداشتند. پاسخ دومی که برای چرایی سکوت امیرالمؤمنین میدیم و در مجموع پاسخ چهارم به این شبهه محسوب میشه این است که امیرالمؤمنین صبر کردند، چرا که میخواستن به نتیجه ای شیرین برسند. اگر اقدام در لحظه میکردند نتیجه ای تلخ و سخت در انتظار اون حضرت بود، و اون این بود که در این درگیری ها گرچه امیرالمؤمنین پیروز می شدند، اما دو فرزند خردسالشون یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام که یکی 5 سال و دیگری 6 سال داشت، در زیر دست و پای مهاجمان از بین می رفتند. تصور کنید در یک کوچه باریک، یک خانه کوچک، عده زیادی از مهاجمین که بنابر نقلی 40 و بنابر نقلی 300 مهاجم به این خانه حمله کرده اند. اگر علی ابن ابی طالب دست به شمشیر ببرد و شروع به جنگ و رزم با اونها بکنه، قطعا امیرالمؤمنین پیروز این منازعه خواهد بود. اما در این فضای تنگ و سخت که میدان جنگ نیست بلکه خانه و کوچه است، قطعا حسنین زیر دست و پا له میشن و از بین میرند. یک حساب عادی عقلایی این نتیجه رو به دست ما میده. گذشته از این که خود امیرالمؤمنین به همین نکته اشاره فرمودند، خود آقا در خطبه 26 نهج البلاغه فرمودند: بعد از وفات پیغمبر به اطراف خودم نگاه کردم و دیدم یاوری جز اهل بیت خودم ندارم. اگر قرار بود با دشمنان خودم درگیر می شدم، درگیر بشم، یاران من فقط اهل بیتم بودند و در این درگیری اهل بیتم کشته می شدند. یعنی حسن و حسین علیهم السلام به شهادت می رسیدند. صبر کردم، صبوری کردم، در حالی که چشمم پر از خار و خاشاک بود و گلویم استخوان شکسته. در این شرایط صبر کردم تا جان حسنینم حفظ بشود. حفظ جان امام حسن و امام حسین میدانید یعنی چه؟ یعنی حفظ امامت. اگر امام حسن و امام حسین در این سن خردسالی به شهادت برسند، امامت منقطع می شود. اگر امام حسن و امام حسین به شهادت برسند، دیگر امام صادقی نخواهد بود. دیگر علی ابن موسر رضایی متولد نخواهد شد. دیگر امام زمان من و شما که موعود امم و منجی عالمه به دنیا نخواهد آمد. بنابراین امیر المؤمنین مراقب بود تا امامت الهی و خلافت آسمانی از بین نرود. فاطمه زهرا فدا شد تا امامت حفظ بشود. ببینید در جریان جنگ صفین، اونگاه که امام حسن علیه السلام میشه تابند به سمت میدان جنگ، آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان املکو انی هذا الغلام، پسرم رو نگه دارید، نگذارید به جنگ برود، مبادا خطری او رو تهدید بکنه. چرا؟ لئلا ینقطع نسل رسول الله، تا مبادا نسل رسول خدا قطع بشود. اگر حسن و حسینم رو به شهادت برسانند در این جنگ، نسل رسول خدا منقطع میشه. یعنی امامت از بین می رود. پس امیرالمؤمنین اگر اقدام در لحظه نکرد، به این خاطر بود که می خواست نتیجه شیرین به دست بیاورد و اون حفظ اصل امامت و نسل حجت ها بود. سومین دلیلی که برای نتیجه شیرین صبر می توانیم بر اساس تحلیل های تاریخی، عقلی و روایات مستند ارائه بدیم این است که امیرالمؤمنین صبوری کردند تا مردم و تازه مسلمان ها مرتد نشند. چرا؟ چه ارتباطی داره؟ دقت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام در شرایطی به سر می بردند که اکثریت جامعه مسلمان ها رو تازه مسلمان ها تشکیل می دادند. در سال هشتم با فتح مکه تمام شبه جزیره مسلمان شدند، ولی تازه مسلمان هایی که پیامبر رو کم دیدند یا برخی اصلا ندیدند، همیشه در کنار پیامبر دو چهره رو دیدند، یکی علی ابن ابی طالب، یکی ابوبکر و عمر. این دو نفر همیشه خودشون رو میچسباندند به پیغمبر. علی ابن ابی طالب داماد پیغمبره، ابوبکر و عمر چه کسانی هستند؟ پدر خانوم های پیغمبرند. اگر بعد از پیغمبر کسانی که قصد خلافت کردند و بر مسند حکومت نشستند قرار باشد با جنگ و منازعه به زیر کشیده بشند، یک جنگ خونین و یک نمایش قدرت تمام عیار اتفاق خواهد افتاد. از طرفی امیرالمؤمنین با اونها می جنگه و از طرفی اونها با امیرالمؤمنین می جنگند. قضاوتی که مردم خواهند کرد چیست؟ قضاوتی که این تازه مسلمان ها خواهند داشت چه قضاوتی است؟ آیا جز این است که می گویند علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر با ابوبکر و عمر پدر خانم های پیغمبر درگیر شده اند؟ پدر خانم های پیغمبر بر سر داماد پیغمبر میزنند و داماد بر سر پدر خانم ها. آیا در نظر اونها علی ابن ابی طالب فضائلی که ما امروز از اون میشناسیم میشناسند؟ خیر. اونها در نظرشون علی با ابوبکر و عمر چندان تفاوتی نداره. نه رزماوری های فراوان او را زیاد دیدند و شنیدند و نه از جانفشانی های او خبری دارند و نه از علم و دانش او بهره ای بردند. همیشه هر جا اسمی بوده این دو نفر هم خودشون رو چسبانده اند، بنابراین کنار اسم علی اسم این دو نفر رو هم شنیده اند. با این درگیری ها اگر علی ابن ابی طالب قرار باشه دست به شمشیر ببره و مطالبه قدرت بکنه، نتیجهش اینه که مردم پیامبر رو شخصی غیر الهی میدونند. چرا؟ چون میگویند بزرگترین شاگردان او که اینها باشند بر سر قدرت این گونه به جان هم پریدند. خود او پس چیزی جز این نبود. همه اینها سر و ته یک کرباسند. هیچ کدام از اینها حاضر نشدند برای اینکه جان بیگناهان حفظ بشه دست از قدرت طلبی بکشند. این به جان اون پریده، اون هم به جان این. دقت کنید، آیا تازه مسلمان ها جز این قضاوت می کردند؟ آیا تاریخ جز این قضاوت می کرد؟ علی ابن ابی طالب صبوری کرد تا اسم پیغمبر حفظ بشود، صبوری کرد تا آبروی اسلام حفظ بشود، صبوری کرد تا کسی امروزه پیامبر و شاگرد او را متهم به قدرت طلبی نکنه. امروزه اگر کسی زندگی علی ابن ابی طالب رو تورق بکنه مییابد که صبر او تجلی الهی بودن اوست، نشانه ای از آسمانی بودن استاد او رسول خداست. بنابراین امیرالمؤمنین با صبر خودشون جلو ارتداد مردم رو گرفتند. جالبه بدانید همین سوال رو 1300 سال پیش از وجود نازنین امام صادق علیه السلام پرسیدند. پرسیدند چرا جد شما امیرالمؤمنین حرکت نکرد، مردم رو به سمت خودش دعوت نکرد و با دشمنانش درگیر نشد؟ امام صادق فرمودند جد ما می ترسید مردم مرتد بشند، می ترسید مردم دیگر شهادت به رسالت پیامبر ندند. ولا یشهدوا ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله. اینقدر شرایط حساسی بود که اگر امیرالمؤمنین به دنبال کسب حکومت و قدرت بود، آبروی پیغمبر از بین می رفت. امیرالمؤمنین صبوری کرد، ولی با این صبر خودش آبروی پیغمبر و اسلام رو خرید. جالب است خود امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه پنجم به همین صبوریشون استدلال می کنند و می فرمایند من چرا صبوری کردم. از اینجا شروع می فرمایند که دو نفر راه صحیح را پیمودند. یکی آن کسی که با داشتن یار و یاور و نیروی کافی به پا خواست و پیروز شد، و دوم آن کسی که به سبب نداشتن نیروی کافی کنارگیری کرد و مردم را راحت ساخت. دقت کنید، اگر نیروی کافی نداشته باشه امیرالمؤمنین و دست به سلاح ببره، درگیری پیش بیاد، جنگ و خونریزی اتفاق بیفتد، متهم می شود به آدمکشی و اینکه برای رسیدن به قدرت خون عده‌ای رو به زمین می ریزه. اما اگر نیروی کافی داشته باشه، می تواند با خیال راحت، با کمترین زحمت، همون سران قدرت رو به زمین بیاندازه و خودش رو به عنوان خلیفه راستین به مردم معرفی بکنه. این خون و خونریزی راه نیفته. بعد حضرت در همین خطبه شریف ادامه میدن، میفرمایند اگر سخن بگویم و حقم را مطالبه نمایم، میگویند علی بر ریاست و حکومت حریص شده است، و اگر دم فرو بندم و ساکت بنشینم، میگویند علی از مرگ میترسد. هیهات، بعد از آن همه جنگ ها و حوادث و رشادت ها، باز هم کسی می تواند بگوید علی از مرگ می ترسد؟ ببینید دقیقا حضرت امیر همین شبهه رو دارن پاسخ می دن. میان اگر من صبوری کردم، معناش این نیست که شجاع نیستم. من که اثبات کردم شجاعتم رو، کسی با شجاعت من نیاید و صبر من رو انکار بکنه. از طرفی کسی نیاید و صبر من رو پایه استدلال قرار بده و شجاعت من رو انکار بکنه. و آخرین پاسخ این که امیرالمؤمنین علیه السلام با صبر خودشون در واقع باطل رو رسوا کردند و نقاب نفاق رو از چهره مدعیان مسلمانی برداشتند. چرا؟ کسانی که به دنبال قصب حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، برای اینکه به حکومت خودشون شرعیت بدند و اون رو یک حکومت مشروع قلمداد بکنند و مردم اونها رو قاصب و خائن نشمرند، به یک حیله بسیار خطرناک رو آوردند. در واقع شیطان به کمک اونها اومد و حیله ای چیدند و مکری اندیشیدند که بر طبق اون بتوانند با راحتی حق علی بن ابی طالب رو بخورند و یک آب بالاش، و در نتیجه مشروعیت ببخشند به خودشون و علی بن ابی طالب رو به دستور خود پیغمبر از حکومت الهی و حق الهیش محروم کنند. چه کار کردند؟ به دستور خود پیغمبر میخواستن چیکار بکنند؟ آمدن مدعی شدند که پیامبر در آخرین روزهای عمر مبارکش فرموده است من دست از قدیر برداشتم. اگر در قدیر علی ابن ابی طالب رو معرفی کردم و او رو خلیفه خودم خواندم و از شما برای او بیعت گرفتم، ولی در این روزهای آخر منصرف شدم. در این روزهای آخر به این نتیجه رسیدم که نباید خلافت من در همان خانواده ای باشد که نبوت بوده. نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمی شود. برای اینکه کسی من رو متهم به سلطنت طلبی نکنه، برای اینکه کسی نگوید پیامبر از دنیا رفت و خلافت رو به خاندان خودش سپرد و نوعی سلطنت موروثی ایجاد کرد، من میگویم دیگر علی خلیفه من نباشد، خلیفه رو خودتون انتخاب بکنید و این خلیفه رو هم از بنی هاشم انتخاب نکنید. این روایت رو ساختند و پرداختند و بر طبق سلیقه عمومی پرورشش دادند و در مسجد پیغمبر در برابر همه مسلمان هایی که حاضر بودند بیان کردند. اگر دوست داشتید متن این حیله و مکر رو از زبان خود اون منافقین بشنوید، به کتاب سلیم ابن قیس هلالی جلد 2 صفحه 593 مراجعه بفرمایید. طبیعی بود که این روایت رو پیامبر نفرموده و کسی نشنیده، اما گروه منافقین برای اینکه اعتماد مردم رو به این روایت جلب بکنند هم پیمان شدند که وقتی خلیفه اول این روایت رو از پیغمبر خواند، همه بلند بشند و شهادت بدن که ما بودیم و این روایت رو از دولب پیغمبر شنیدیم. ما خودمون شنیدیم که پیغمبر فرمود قدیر بی قدیر و از این به بعد خلافت باید از غیر بنی هاشم باشه. آمدند و شهادت دادند و به دروغ از هان مردم رو مشوش کردند. طبیعی بود که با این مکر و حیله شیطانی مردم حق و گم می کردند و باطل رو به جای حق می دیدند. اگر علی ابن ابی طالب می خواست با اونها مقابله بکنه، به جنگ اونها بره، بگوید شما دارید دروغ می بندید به پیغمبر، هرگز موفق نمی شد. دلیلش روشنه، چون اگر امیرالمؤمنین هر گونه ادعایی بکنه و رقبای خودش رو متهم به دروغ گویی بکنه، انگشت اتهام به سوی خودش برمی گرده. مردم خواهند گفت علی تو دنبال ریاست طلبی هستی، یه وعده‌ای پیغمبر به تو داده، تو شکم خودت رو برای این وعده صابون زدی، حالا که بهش نرسیدی داری رو کلام پیغمبر، رو حرف پیغمبر پا می‌گذاری. هیچ بعید نبود که اگر امیرالمؤمنین هر گونه احقاق حق بکنه، هر گونه ادعایی داشته باشه، منافقین او رو متهم به دروغگویی و قدرت طلبی بکنند و در واقع کار رو بدتر بکنند. بنابراین اینجا فقط و فقط یک نفر میتوانست نقش ایفا بکنه. اینجا فقط یک نفر میتوانست حق رو معلوم بکنه. فقط یک نفر میتوانست باطل رو رسوا بکنه. فقط یک نفر میتوانست اثبات کنه شما کسانی هستید که برای رسیدن به قدرت به پیغمبر هم دروغ میبندید. پیامبر هیچگاه قدیر رو ابطال نکرد. پیامبر هیچگاه نفرمود نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشه. اون یک نفر کی بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ چون فاطمه زهرا یک زن بود، داخل خانه نشسته بود. علی ابن ابی طالب با خلفا بیعت نکرده بود. باید می آمد بیعت می کرد. بسیار خوب. اگر قرار است به هر قیمتی شده از او بیعت بگیرید، برید ازش بیعت بگیرید. چرا به دختر پیغمبر جسارت می کنید؟ اگر قرار است از علی بیعت بگیرید، برید بیعت بگیرید. چرا به خانه فاطمه یورش می آورید و خانه فاطمه رو به آتش می کشید؟ اگر قرار است از علی بیعت بگیرید، برید بگیرید. اگر علی بیعت نکرد با او بجنگید. چرا با فاطمه درگیر میشید؟ میخواید علی رو بکشید؟ با شما مخالفت میکنه، بکشید، اشکالی نداره، حق با شماست. اما حق ندارید دختر پیغمبر رو بکشید. چرا به او حمله بردید؟ چرا او رو بین در و دیوار قرار دادید؟ چرا او رو کشتید؟ مگر او طرف حساب شما؟ دفاع نکردن امیر المؤمنین و حضور فاطمه زهرا پشت در تمام نقشه های شیطانی اونها رو نقش بر آب کرد و چهره نفاق اونها رو برای همیشه هویدا کرد. شما کسانی هستید که برای رسیدن به قدرت حاضرید دختر پیغمبر رو بین در و دیوار قرار بدید. شما همون کسانی هستید که آنچه برای تصاحب قدرت ساخته بودید همه ساخته ها و بافته های شما بود. پیغمبر چنین چیزی نگفته بود. شما کسانی هستید که به یادگار پیغمبر، تنها یادگار پیغمبر رحم نمی کنید. می خواهید به میراث علمی پیغمبر رحم کنید. شما کسانی هستید که برای تصاحب قدرت اگر فاطمه زهرا بین علی و شما صد بشه حاضرید فاطمه رو زیر پاتون بگذارید و این صد رو بشکنید و به فاطمه تعرض کنید و خودتون رو به علی برسانید. معلوم میشه شما برا پیغمبر ارزشی قائل نیستید. معلوم میشه شما برا پیغمبر احترامی قائل نیستید که اینگونه با یادگار پیغمبر برخورد میکنید و احترام او رو میشکنید. بنابراین امیر المؤمنین دفاع نکرد و همسرش رو پشت در فرستاد تا معلوم بشه کسانی که مدعی خلافت پیغمبرند و کسانی که میخواهند به خیال خودشون با حدیثی که ساخته اند و به پیغمبر نسبت داده اند برای خودشون مشروعیت پوشالی بسازند، مشروعیتشون رو از دست بدند و رسوا بشن و برای همیشه تاریخ هر کسی به این بره از تاریخ نگاه میکنه چهره حقیقی اونها رو پیدا بکنه. امیر المؤمنین غیرتمند بود، شجاع بود، اما یافتن حقیقت، پیدا شدن هدایت، رسوا شدن باطل و شکست شدن مکر منافقین دستوری بود که خداوند متعال به علی ابن ابی طالب داده بود و این تنها با مقابله فاطمه زهرا و سکوت امیر المؤمنین قابل تحقق بود. تا به اینجا پاسخهایی که به این مسئله باید می دادیم تعدادش رو عرض کردیم. پاسخهای دیگری هم دارد که در فرصت مناسب دیگری باید تقدیم بشه. خدا رو قسم میدیم به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها و مظلومیت های او که از سایه فرج منتقم او را برساند و کشور و مملکت ما و خادمین به دین و نظام ما را مؤید و منصور بدارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.